بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته. بحثمون رو درباره بساطت و یا ترکیب مشتق شروع کردیم. گفتیم که این بحث در اقوال مرحوم دوانی مطرح بوده، بعد میرسد شریف او رو در حاشیه مطالع، در شرح بر مطالع آورده. و عبارت امام رو خوندیم. از مجموع آن چیزهایی که تا کنون گفتیم اینگونه استفاده شد که شش قول وجود داره. قول اول قول به ترکیب تفصیلی بود. ترکیب تفصیلی این بود که اساساً مشتق همونطوری که ما در خارج میتونیم زید و ان رو، بک رو کنار هم بذاریم، در مشتق هم نسبت و نطق و زید کنار هم قرار گرفته. تنظیر کردیم به این که شما رنگ آبی و رنگ قرمز و رنگ سبز رو تو سه تا کاسه مختلف کنار هم بذارید. به این میگن ترکیب تفصیل. این همونه بود که امام میفرمودن که لا از اونو که احدی به یه همچین قولی ملتزم بشه. قول دوم قول بساطت محضه غیر قابل انحلال بود. میگفتن مشتق همون مبدا اشتقاقه، ناطق همون نطقه، فرقی بینشون نیست، لحاظ لا به شرط و به شرط لاش فرق میکنه. مثال زدیم، مثل این که شما رنگ قرمز رو بذارید، بعد مدت این مثلا فرض کن در اثر مجاورت هوا همین رنگ تبدیل بشه به سیاه، همونه سیاهش. نوع سوم اونی بود که واحده ولی قابل انحلاله. گفتیم مثل این که شما رنگ قرمز و رنگ آبی رو میگیرید، میریزید تو هم، هم میکنید، هم میزنید، از دل اونها رنگ ثالثی در میاد. اما این قابل انحلاله. میتونیم عقلا وقتی تحلیلش میکنیم بگیم آقا این مرکب از دو رنگه. اینجا میگه درسته مفهوم مشتق واحده، ما به ازاش هم واحده، ما در خارج یک زید داریم، همون زید ناطقه. اینجا نیست که یه زید داشته باشیم و یه نطق داشته باشیم و یه نسبت. از حیث لفظ هم یه لفظ داری، مفهوم هم یه مفهوم داری، منتها قابل تحلیله. خب قابل تحلیل به چیه؟ اینجا سه قول پدید اومد، یا به تعبیری چهار قول پدید. یه عده میگفتن اگه تحلیلش بکنیم تحلیل میشه به نسبت و مبدأ و ذات، قول مشهور. یه عده میگفتن تحلیلش که بکنیم مبدأ هست و ذات. یه عده میگفتن مبدأ هست و نسبت، یه عده میگفتن نسبت هست و ذات. این چهار قول رو تا اینجا دید، سه تاش، چهار تا در ترکیبیات، دو تا اصل، شش تا، پنج تاش در عبارت امام بود، یه دونم از میرداماد دیدیم که صدرالمتعلین در شواهد و ربوبیه به اون نسبت داده بود. شیش قول پیدا شد، یکیش امام گفتن قائل نداره، اما از نظر تفصیلی از نظر فرضی میشه تصمیلش. عبارتی رو از مرحوم آقای وجنوردی ببینیم، این عبارت یه قول دیگری رو اضافه میکنه، عبارت دقیق خوبی است، تو فضای بحث هم بیشتر میاییم، بحث عمیق‌تر جا میفته. عبارت ایشونو ببینیم، بله غلطن در غلطن در غلط است، بله اونم نداره، حالا به نوعی اونم قابل تصوره. آقای وجنوردی در احتمال اول این اقوالی شد که از امام دیده بودیم که گفتیم قول اول ترکیب تفصیلی قائل نداره، قول دوم بساطت، قول سوم همون میرسه چریفه دیگه، قول سوم انحلال، بساطت قابل انحلال، قول سوم خودش سه تا قوله، ترکیب از ذات و حدث و نسبت که قول مشهوره، ترکیب از حدث و نسبت، ترکیب از حدث و ذات، یه قول دیگه هم بود که ترکیب از ذات و نسبت بود که قول میرداماد بود. عبارت مرحوم آقای بشنوردی، مرحوم آقای بشنوردی اولین مسئله که این مطلبش قابل استفاده است خوبه، ایشون میگه آقا فرق بذاریم بین ترکیب تفصیلی و مشتق. میدونید چه فرقی است؟ همون فرقی که بین مشتق و جمله است. شما وقتی میگید زیدون ناطقون، در جمله هم زید رو به کار میبرید، هم ناطق رو، هم نسبت رو، این ستا در کنار هم هست. یا اگه میگید زیدون له و ضرب، هم زید رو به کار میبری، هم نسبت رو به کار میبری، هم ضرب رو به کار میبری. ترکیب تفصیلی اینه که اینا رو همه رو کنار هم بذارید، مثل زیدون له و ضرب. مشتق اونست که اینا رو همه رو بچپونید یکیش کنید، ترکیب بکنید یه پکیج ازش درارید. ببینید پس احدها، این احتمال اول ایشون همون احتمال سوم امامه، این قول مشهور، ان یکون مرکبن من الذات و مبدع و نسبت، ولی نه به صورت ترکیب تفصیلی، به صورت بسیط قابل انحلال، ولکن هذه الامور تأتی للذهن به صورت وحدانیه لانها به صورت تفصیلیه، مفاد جمله است، صورت تفصیلیه اینا جمله درست میکنه، مشتق درست نمیکنه. و به عبارتون فرق بین جمله زیدون زاربون و کلمه زارب، من اگه جایشون بودم به جای زیدون زاربون میبشتم زیدون له و ضرب. فرق است بین زیدون له و ضرب و کلمه زارب، فتلکل جمله مفادها صورت تفصیلیه ذات و حدث و نسبت است. ازا له و ضرب میذاش قشنگتر بود، ذات و حدث یعنی مبدع و نسبت است. کدوم نسبت؟ ان نسبت و تلبسیت التی بینهما، نسبتی که بین ذات و ضرب هست. اما کلمه زارب فهیه این و ذالک المعنا، این همون معناست، غایت الامر به صورت اجمالیت وحدانیه. که اون مشتمل بر ذات و مبدأ و نسبت بین اوناست، اما اشتمالش تحلیل عقلیه و اشتمالها علی هذه الامور لیس به تحلیل من العقل و هذا هو اشتمالها علی هذه الامور لیس به تحلیل. میگه اشتمال اینا فقط عقلی نیست، واقعی هم است، اما یکاسه میشه. و هذا هو القول به ترکیب عند غالب من یقول به، مشهوری کسایی که قائلن. مثال روشن بیرونیش گفتم، رنگ آبی رو میگیری، رنگ سبز رو میگیری، رنگ قرمز هم میگیری، میریزی تو هم میزنی. فعل واقع اینا سه تا رنگن، عقلی فقط نیست، واقعیه. اما الان شما یه چیز داری، اگرم سه تا در هم رفتن در همه چی شدن؟ وحدانی شدن، الان یکیش بدید اومده. اونم میگه مشتق و مشتق عبارت است از ذات و مبدأ و نسبت که در هم رفتن وحدانیان. خب این قول چندم؟ اول که میشد قول سوم امام. دومین قول که قول چهارم قول آغازی هست، مرحوم آقای آغازی ها میگه مشتق عبارت است از مبدأ. اشتباه نمیشه بجنوردی. مشتق عبارت است از ذات به علاوه نسبت. ذات هست به علاوه نسبت، اما مبدأ نیست. این قول مرحوم آقای آغازی ها، عبارت خود آغازی ها رو ببینیم که ایشون قائل به این که مشتق مبدأ است، من گفتم ذات اشتباه کردم، مبدأ است به علاوه نسبت اما ذات نیست. یعنی ناطق عبارت است از نطق، نطق زید، نه اما زیدش دوستیست، نطق خود زید داخل نیست، نطق به علاوه نسبت به زید داخل. نسبت رو هم ایشون یه معنای حرفی میگیره، میگه شما یه وقت به نطق نگاه میکنید، به ماه و هوه، اگه به نطق نگاه به ماه و هوه دارید این مبدأه، اگه به نطق توجه میکنید نسبت نطق با زید رو هم مد نظر میارید، اما خود زید رو داخل نمیکنید. تقیدون جزءون و قیدون خارجی، قید بیرونه. اگه به او توجه میکنید اما به ذات توجه نمیکنید، به این میگن چی؟ به این میگن مشتق. لذا ایشون میگه ما که میگیم بسیطه یعنی به نسبت به ذات بسیطه، ذات توش نیست اما خودش یاد نفسه قابل تحلیله. تحلیل به چی؟ به چی؟ مبدأ و نسبت. عبارت صفحه 141 بعدی، سال صفحه بعدمون، صفحه بعد، عبارت خود مرحوم آغازی ها رو ببینید، نهایت الافکاره، مال مرحوم بروجردیه آشمم تقی. بعد برمیگردیم عبارت آقای بجنودی رو میبینیم. المشتق عبارت عن المبدأ و جهت قیام، جهت قیام نسبت. مشتق عبارت است از مبدأ و نسبتی که مبدأ با ذات داره. این نسبت علتی هی معنا حرفی، اما مع خروج ذات از مدلوله، ذات از مدلول بیرونه. لذا فبساطتهو، این باید بساطتهو باشه، فبساطتهو على هذا المعنى انما هي بالاضافه الى الذات. یعنی ذات نیست، بسیطه یعنی ذات توش نیست. و الا ففي الحقيقه يكون ايضا مركبا من الامرين، امرینمون چی شدن؟ مبدا و نسبت. عبارت آقای بجنوردی رو ببینیم در تقریر قول آغازی ها، چون شاگرد مرحوم آغازی ها بوده دیگه. میفرماید ثانی ها هو ان مفاد المشتق، هو ان مفاد المشتق هو مبدا المنتسب الى الذات ولی فنفس الذات خارجتون عن مفهوم المشتق ولكنه من لوازم معنا لان المبدا المنتسب الى الذات مبدع و انتصاب باشه. خب انتصاب و هوا کنی انتصاب به چی ملازم و معزاد، اما خود ذات داخلی است و بناءً علی هذا یکون معنا المشتق بسیطا اما به معنا انه لیس مرکبا من الذات و مبدع الاشتقاق، اما بسیط به معنای بالاصاله نیست چون بالاخره مرکب از دو امره، مرکب از مبدع و نسبته. اینم قول تو عبارات امام بود، البته امام تبیینش به این صورت نکرده بودن، تیتروار گفته بود که این قول قول کیه؟ قول چهارمه که قول آزیابش. احتمال سوم همون احتمال دوم امامه، یعنی قول میرسد شریف احتمال معروف، عبارت آلای بشوندی یه بار دیگه بخونی و نداره ان مفادهو و معنا سالسا هو و نفس المبدا ولیس از ذات و نسبه داخلت این فی مفهومه ای اصلا. نه فرقشون چیه؟ اینه که مبدع به شرط لاست مشتق لا بشد و مرادم به مبدع یعنی مستر فی هذه العباره اللفظ الموضوع، مراد از مبدع همون لفظیست که وضع شده برای مبدع یعنی مستر، چون مبدع یعنی اون کار خارجی شما، ضرب یعنی دست شما تو گوش زید خوردن، مرادمون از مبدا اون فعل نیست، لفظیست که به ازای او وجود داره، ناطق همون نطقه، نطق به ازای این کاریست که من انجام میدم. تا اینجا ایشون اقوالی که امام گفته بود و دو و سه و چارش رو مورد اشاره قرار داد، به قول پنجم و قول اولی که در کلمات امام بود اشاره نمی کنه، به قول میرداماد هم اشاره نمی کنه، اما یه قول دیگه اضافه می کنه. ایشون میگه یه فرض دیگه اینه که ما بگیم آقا مشتق عبارت است از ذات متلبسه به مبدا، اما خود این دو حالت داره، یک وقت این تلبس واسطه در عروض، یک وقت تلبس واسطه در ثبوت. توضیح بدم، واسطه در عروض یعنی اینکه یک شی میاد باعث میشه یک صفتی بر شما عارض بشه، مادامی که این صفت هست شما هم این وصف رو داری، اگر این آرزه این شی رفت شما هم وصف تو از دست میدی. مثال معروف معروفش مسافر و کشتیه، شما رفتی تو کشتی نشستی، میگن کشتی واسطه در عروض حرکت برای شماست، شما حرکت نداری، من حیث و در کشتی بودن حرکت داری، به حیثیت تغییری هم میگن واسطه در عروض یا حیثیت تغییریه. خب یه فرضم اینه که نه واسطه در ثبوته، بهش میگن حیثیت تعلیلیه. مثالش آب و آتیش، میگن آب گرم میشه به چه واسطه؟ به واسطه آتش، اما گرما به خود آب تعلق میگیره. شما وقتی تو کشتی نشستی حقیقتا حرکت مال شما نبود،
اما وقتی که آبی روی آتش است حقیقتا خودش گرم میشه. اما واسطه چیه؟
آتش. بهش میگن حیثیت تعلیلیه. پس میگن آب گرم است من حیث روی آتش بودن، حیث به کار میبرن. حالا این حیثیت تعلیلیه این دیوار بناش بوده، این دیوار ساخته شده من حیث و این که یه بنای اومده اینو ساخته. بنا مرد رفت، هفت کفن پوسون سر جاش باقیه. اما حیثیت تقییدیه مثل چی؟ حیثیت تقییدیه مثل ماهیت و وجود. ماهیت تحقق داره اما از این جهت که حد وجوده، تحقق بالاصاله مال اوست، مال وجوده. نکته ای که اینجا تو ذهنمون باشه، اینو بعداً می‌خوایم باش کار داریم، اینه در حیثیت تقییدیه صفت واقعاً متعلق میشه به خود شی، یعنی آب واقعاً حقیقتاً گرم میشه. اما در حیثیت تقییدیه، اون قبلی تعلیلیه، در حیثیت تقییدیه واقعا صفت متعلق به شی نمیشه. شما تو کشتی که هستی حرکت نداری، خوابی. حرکت واقعا متعلق به کشتیه. مجازن بالعرض والمجاز به مسافر اطلاق میشه. تحقق واقعا مال وجوده، ماهیت تحقق نداره، مجازن متحققه. این مجاز و حقیقت رو داشته باشی. پس حیثیت تقییدیه یا عبارت اخراش واسطه در عروض، حیثیت تعلیلیه عبارت اخرا واسطه در ثبوت، واسطه در عروض محل حمل مجازی، واسطه در ثبوت محل حمل حقیقی. خب اینو داشته باشید. آقای بشنوردی میگه آقا ذات مشتق همون ذاته، منتها گاهی ذات من حیث و طلب و سبل مبدع حیثیت حیثیت تقییدیه. یعنی در حقیقت ذات و نسبت و تلبس رو هم هستند، یکی مشتق همون ذات من حیث و تلبس اما حیث حیث تعلیلیه است. ببخشید حیث درست گفتم، حیث حیث تعلیلیه است، یعنی واسطه واسطه در ثبوت. در این صورت فعل واقع خود ذات مشتقه، اونا باعث میشن که این حمل صورت بگیره ولی خودشون دخیل نیستن. پس دوباره قول چهارم رو مرور کنیم. قول چهارم این شد مشتق همون ذاته من حیث و تلبس. سوال میکنیم مشتق ذات من حیث و تلبسه، این حیث چه حیثیه؟ اگه میگید حیث تقییدیه است، خب میگیم یعنی خود ذات واقعا مشتقه، اونا فقط باعث شدن که این صفت بیاد، لذا مشتق میشه ذات ولا غیر. این میشه قول پنجم، یعنی قول جدید، قول هفتم به تعبیری. قائلش آره ولش کن، فعلا اول بفهم چی میگه. دو، مشتق عبارت است از ذات من حیث تلبس اما حیثیت حیثیت تقییدیه است. یعنی چی؟ یعنی ذات به علاوه تلبس
به علاوه مبدع روحم میشن مشتق. این میشه همون قول اول، میشه همون قول سوم امام یا اول آقای بجنوردی. یعنی چی؟ قول مشهور. پس مرحوم آقای بجنوردی میگه احتمال چهارم عبارت است از ذات و نسبت، اما ذات و نسبت یه وقت واسطه در ثبوته، در این صورت مشتق نفس ذاته، خود ذاته. فقط میپرسیم چرا این مشتق ذات شد مشتق؟ یه چیزی اومد این عارضه رو پدید آورد. اما فی‌الواقع آب گرم شد، فی‌الواقع ذات مشتق شد، ذات همون مشتق. نمیره، با رفتنش هم باقی مونه، بنا رفت و بنا موند. اما دومی اینی که تلبس واسطه در عروضه، در اینجا مشتق واقعا میشه چی؟ مشتق میشه ذات، مبدع، نسبت، با هم میشن ذات به علاوه اینا تو واسطه در عروضه، باید قید باشه. عبارت چونو ببینیم، رابعه ها، حالا اشکالشه، رابعه هو ان یکون مفاده و معناه هو ذات المتلبس، المتلبس بالمبدا و ذالک تارتن یکون تارتن به نحوه که یکون تلبس واسطتون فثبوت. واسطه در ثبوت یعنی واقعا ذات شد مبدع، حالا به هر علتی، لانتظار حاضر عنوان من نفس ذات و حکایت ذاته ان حاضر عنوان اخرى به نحو یکون و تلبس من قبیل واسطه در عروض ای یکون المشتق حاکیان ان ذات المتلبسه و عنوانن لها، این عنوانن لذات المتلبسه. خب بعدشون میگه فعنکانه من قبیل ثانی، اگه دومی رو بگیرید برمیگرده به قول مشهور ای کان محکی المشتق ذات متلبسه به قید، چون ایسیه تقییدیه میشه به قید انها متلبسه فرو به مایرد آزا الال وچه اول، این برمیگرده به وچه اول. فالوجه الرابع، پس وجه رابع اون فقط اون دومی واسطر ثبوته میشه، هین ازن یکون عباره ان کون المشتق عباره ان نه عنوان نفس ذات، اگرچه منشأ انتزاع تلبسه، اما این حیثیت حیثیت چیه؟ تعلیلی است، واسطه واسطه در ثبوته، بیرون اون دخالت در مفهوم نداره. اینجا نکته رو اشاره کنیم، اون مطلبی که گفتم باشه کارش داریم اینه، آقای بجنوردی ظاهرا از اصطلاح یه مقدار خارج شده باشه، چون اگه این گونه باشه واسطه در عروض مجازسازه، اون وقت باید قائل بشه که اگه به زید میگیم ناطق مجاز باشه، چون واسطه در عروض موطن مجازه، موطن حمل مجازی است. ایشون مرادش اینه، ولی اشکالای دیگه هم میشه، اشکالای تمجموجی تو عبارت ایشون گرفت. ما حسن بحثش اینه، یه وقت میگه آقا ما ذات رو نگاه میکنیم، به خود این ذات، ذات عبارت اخرای چیه؟ مشتق. منتها چطور میرسد شریف میگفت مبدع همون مشتقه؟ میگفتیم چرا؟ میگفت به شرط لا و لا بشن. ایشون هم میگه، ادهی میان میگن ذات همون مشتقه، حالا چرا؟ به خاطر تغییر تعبیراتی که پیدا میشه، اما این ذات همونه. بس که هم تو پا شدی و نشستی امرو حواس ما رو پرت کردی، هی اومد داره شیشمون هفتمین باره. نوع دوم اینه که نه ذات و نسبت و قید رو با هم ببینیم، این محصل بحث ایشونه. تلخصه ما هم بریم سراغ اون جدول نهاییمون. جدول نهاییمون اینه، ترکیب اقوال، ترکیب تفصیلی، این که بگیم اینا رو مثل قوطی‌های مختلف کنار هم گذاشتن، این قائل نداره. قول دوم بساطت محضه. این بساطت محضه رو یعنی این مبدعه، باید این هم بغلش بنویسیم، حالا ما تو عبارتمون نیوردیم، این همون مبدعه. قول سوم بسیط قابل انحلال، که خود بسیط قابل انحلال چهار قول میشد. یک، ترکیب از ذات مبدع نسبت کلام مشروع، ترکیب از مبدع به علاوه نسبت مالکی بود عراقی، ترکیب از ذات به علاوه مبدع اینو امام مطرح کردن، نه اینکه امام پذیرفته باشن، امام گفتن این قولم هست، قائلش پیدا نکردیم، بگردید اگه کس پیدا کرد جایزه داره. ترکیب از ذات به علاوه نسبت مال میرداما، و قول آخرم که در کلمات آقای بجنوردی به من احتمال مطرح شده بود، نمیدونم قائل داره یا نه، نفس ذات. این در حقیقت قضیه هفت قول. از قول دوم که بساطت محض است شروع میکنیم به تحلیل داستان. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، این جدول نگاه بکنید، ممکنه کسی بتونه توسعه‌اش هم بده، بگردید ببینید قول دیگری تو کلمات هست یا نیست. ممکنم هست، همینجا بگم به مرور که جلو میریم احیانا به اقوال دیگری تو مطالعه بنده بر بخورم مطرح کنیم، حالا فعلا که هنوز همین حق قول رو پیدا کردیم. این سفره فعلا پنج شد، یعنی یه سفره پنج شد، فعلا معلوم شد هر کی کجا میشینه، مدعاها فل جمله معلوم شد، دونه دونه اقوال بررسی کنیم تحلیل کنیم ببینیم هر کدوم از این اقوال درسته غلطه چیه. چرا؟ احتمال دادن و مزخرف گفتن میشه، ممکنه یک کسی یک کسی پیداش احتمال عجیب غلی بشه. نه، تعبیر من اینه که واسطه در عروض تعبیر خوبی نبوده ایشون به کار برده، و الا به این معنا که میخواید بگه نگاه کنید این در حقیقت اگه می‌خواستیم جدول رو عوض بکنیم میتونستیم بغل بساطت محضه که هست، این بساطت رو دو شاخه کنیم، بساطت محضه ذات به تنهایی یا مبدع به تنهایی، یعنی اینو میتونستیم ببریم اونجا بذاریم به جای اینکه شاخه‌های اولیه‌مون رو چهار شاخه اصلی کنیم، شاخه دوم رو دوباره دو تا شاخه کنیم. این میخواد چی بگه؟ میخواد بگه آقا چطور شما مبدع این مبدع، میرسد شریف میگفت هم مشتق هم مستره، ما میگیم زید، نفس زید هم مشتق هم ذات، به یه لحاظ نگاه بکنید مشتق، به یه لحاظ نگاه بکنید زید، اینجوری باید بگه، نه اینکه واسطر ثبوت واسطر، البته بعد نیه حرفش، ولی تو اون قسمت سر از مجاز در میاره، باید با لیت و لعله و تکلف درستش کرد. حالا البته بزرگی گفته، داریم عرض ادب بکنیم خدمتشون، ماییم و این اقوال، اولین کسی که قولش مطرح بشه قول مرحوم میرسد شریفه که آقای آخوند به نقل از صاب فصول به جنگ اون بزرگوار رفته. مرحوم صاب فصول اومده هم مدعای میرسد شریف رو نقد کرده، هم اشکالاتی که او گرفته. میرسه چریف چی گفته بود؟ گفته بود یک، اگر مفهوم داخل در مشتق باشه سر از چی در میاره؟ سر از چی در میاره؟ این که فصل عرض خاص داخل در فصل بشه. اگر مصداق داخل باشه سر از چی در میاره؟ این که قضیه ممکنه بشه ضروریه. بعد گفته بود حالا که اینجوره پس بسیطه، این همون مبدأه، حالا که اینجوری شد رابطه شون به شرط لا و لا به شرطه. در مقام نقد باید هم اون عللی که ایشون مطرح کرده بود رو بگیم، و هم نتیجه‌ای که گرفته بود. ببینیم آیا واقعا اگر ما گفتیم مفهوم شی دخیله عرض آن داخل فصل میشه؟ یک. دو، اگر گفتیم مصداق شی داخله قضیه متیقنه در میاریم، قضیه مو ضروریه میشه؟ سه، اگر حالا همه اینا درست، تنها راه ما به سمت به شرط لا و لا به شرط رفتنه و اصلا به شرط لا و لا به شرط رفتن مفهوم محصلی داره. البته دقت کنید عبارت خود میرسد چریف به شرط لا و لا به شرط نداشت، تا اونجا که دیدیم از مشاعر و از شرح مطالعه اینا. این مطلب رو ظاهرن البته تو عبارات دوانی بود، بعدی ها گذاشتن گردن سید شریف. حالا تا اونجا که خاطرم هست خود عبارت میرسد چریف عبارت بله خود ایشون تعبیره اینو نداشت، ما تو ذهنم عبارت خود شرح مطالعه رو آورده بودیم. بله است. بله خود ایشون عبارتش تعبیره به شرط لا و لا به شرط نداشت، اما از دوانی گرفته بودن نقل کرده بودن. وارد میشیم انشالله شنبه صاف فصول نقد میکنه آخون صاف فصول و روز شنبه بحث کفایی است، بحث خوبی هم هست انشالله روز شنبه. Oh.